بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا برای دیداری تاریخی وارد لیبی شد. اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی گرجستان را به دلیل تهاجم به اوستیای جنوبی محکوم کردند. آمریکا برخی از تحریم‌های اعمال شده از سوی آن کشور علیه بلاروس را به حال تعلیق درآورد. درود شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 16 شهریور ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 6 سپتامبر سال 2008 میلادی است. در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها. امیر زمانی‌فر.
با سلام. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه امروز اعلام کرد که دولت‌های عضو سازمان پیمان امنیت جمعی گرجستان را برای اقدامات نظامی آن کشور در اوستیای جنوبی محکوم کردند. اظهارات آقای مدودیف پس از پایان نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی ایراد شد. روسیه، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند. روز پنجشنبه وزیران خارجه عضو این سازمان نیز از اقدام نظامی روسیه در مناطق مورد مناقشه در گرجستان حمایت کردند، ولی از به رسمیت شناختن جمهوری‌های مورد مناقشه اوستیای جنوبی و ابخازیا خودداری کردند. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز وارد لیبی شد. وی که در اولین ایستگاه از سفر خود به شمال آفریقا وارد ترابلوس شده است، ارشدترین مقام آمریکایی است که پس از بالغ بر نیم قرن از لیبی دیدار می‌کند. کاندولیزا رایس هنگام ورودش به ترابلوس گفت که دیدار وی از لیبی گواهی است که ایالات متحده دشمنانی دائمی ندارد. توقف کوتاه وزیر خارجه آمریکا در ترابلوس آغازگر احیای کامل روابط آمریکا و لیبی است که در سال 1981 میلادی پس از آنکه واشنگتن لیبی را حامی تروریسم خواند قطع شده بود. سفارت آمریکا در مینسک پایتخت بلاروس دوشنبه اعلام کرد که آمریکا تحریم‌های اقتصادی علیه بلاروس را به حالت تعلیق در می‌آورد. یک سخنگوی سفارت آمریکا که خواهان افشای نامش نبود گفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا ممنوعیت‌های اعمال شده علیه شرکت‌های آمریکایی را که با دو کمپانی بلاروس همکاری می‌کردند لغو کرده است. این اقدام دولت آمریکا پس از آن انجام می‌گیرد که دولت بلاروس ماه گذشته چند فعال مخالف دولت را از زندان آزاد کرد. آندره پوپوف وزیر امور خارجه بلاروس از این تصمیم آمریکا استقبال کرده و این اقدام را گامی در مسیر درست از سوی آمریکا اعلام کرد. در دیدار فینال مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا که عصر جمعه در تهران برگزار شد، تیم بسکتبال جوانان ایران با نتیجه 95-76 تیم قزاقستان را شکست داد و به قهرمانی آسیا رسید. پیشتر تیم‌های ایران و قزاقستان با راهیابی به دیدار فینال قهرمانی آسیا حضور خود را در مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان جهان مسجل کرده بودند. مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان جهان در سال 2009 در نیوزیلند برگزار خواهد شد. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز در کیف پایتخت اوکراین از درخواست اوکراین برای پیوستن به سازمان ناتو حمایت کرده. چینی پس از دیدار با رئیس جمهوری اوکراین با اشاره‌ای صریح به روسیه گفت هیچ کشور دیگری غیر از اعضای ناتو حق ندارد با عضویت اوکراین در این سازمان مخالفت کند. دیک چینی امروز به طور جداگانه ابتدا با نخست وزیر و سپس با رئیس جمهوری اوکراین دیدار و گفتگو کرد. پس از ورود نیروهای روسیه به گرجستان، دیک چینی به منظور تحکیم مناسبات آمریکا با برخی از متحدانش که همسایه روسیه هستند، رهسپار جمهوری آذربایجان و گرجستان شد. اوکراین آخرین مرحله از این سفرها به شمار می رود. یک ناو جنگی از ناوگان ششم آمریکا امروز وارد بندر پوتی واقع در ساحل دریای سیاه در گرجستان شد. از زمان ورود نیروهای روسیه به خاک گرجستان، این نخستین ناو آمریکایی است که وارد بندر پوتی می شود. فرمانده ی این کشتی تاکید کرد که ناوش تنها حامل کمک‌های بشردوستانه است و هیچ گونه سلاحی برای تحویل به گرجستان حمل نمی‌کند. در جریان حمله ی نیروهای روسیه، بندر پوتی بمباران شد و هنوز نیروهای روسیه در اطراف آن مستقر هستند. و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ی آمریکا گفت روسیه با اجرا نکردن تعهداتش در گرجستان انزوای خود را عمیق‌تر می‌کند. خانم رایس پیش از سفرش به لیبی همراه با همتای پرتغالیش در یک کنفرانس مشترک خبری در لیسبون افزود روسیه برای اصلاح این وضع راهی ندارد جز اجرای تعهدات خود و تغییر رفتارش. آمریکا و اتحادیه اروپا میگویند روسیه در خروج نیروهایش از گرجستان تعلل می‌ورزد و مفاد قرارداد آتش بس را اجرا نکرده است. وزیر خارجه پرتغال در همین کنفرانس خبری بر اهمیت وحدت غرب در مقابل روسیه تاکید ورزید. در تلاش برای حل بحران گرجستان قرار است نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در رأس هیئتی از اتحادیه اروپا روز دوشنبه آینده به مسکو برود. آقای همسپور؟
با سپاس از امیر زمانی‌فر، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله نیمه شب. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در سفری تاریخی به لیبی با معمر قذافی رهبر آن کشور دیدار می کند. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا به دنبال سفرش به چند کشور همسایه روسیه در ایتالیا است. نگاهی داریم به مقاله روزنامه وال استریت ژورنال تحت عنوان فشار ایران بر عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی. و درباره کتاب تازه باب وودوارد روزنامه نگار آمریکایی خواهیم شنید که گفته می شود از اقدامات سری کاخ سفید واشنگتن برای جمع آوری اطلاعات از دولت عراق پرده بر می دارد. جوانان بسکتبالیست ایران بر بام آسیا ایستادند. علی کریمی ستاره فوتبال ایران به ایران بازگشت. و برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا جنگ فرهنگی را خواهیم شنید با خبرها و گفتگوهایی از دنیای فرهنگ. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در سفری تاریخی ساعاتی پیش وارد ترابلوس پایتخت لیبی شده است. وی که در اولین ایستگاه از سفر خود به شمال آفریقا وارد ترابلوس شده، ارشدترین مقام آمریکایی است که پس از بالغ بر نیم قرن از لیبی دیدار می کند. کاندالیزا رایس هنگام ورودش به ترابلوس گفت که دیدار وی از لیبی گواهی است که ایالات متحده دشمنانی دائمی ندارد. و همچنین به خبرنگاران گفت که در انتظار شنیدن نظرات رهبر لیبی درباره مسائل جهانی است. کاندالیزا رایس پیش از دیدار با معمر قذافی با وزیر خارجه لیبی ملاقات کرد. و اما درباره اهمیت سفر وزیر خارجه آمریکا به لیبی، ژان خاکزاد گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
این دیدار از این جهت اهمیت دارد که رهبر لیبی سالیان سال به عنوان یکی از دشمنان سرسخت آمریکا به شمار می رفت. خانم رایس پس از 55 سال نخستین وزیر امور خارجه آمریکا است که از لیبی دیدار می کند. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران هدف از این سفر را گسترش همکاری های دو جانبه میان آمریکا و لیبی دانست.
موضوع لیبی از رابطه دو جانبه آمریکا و لیبی فراتر می رود و تا مبارزه با تروریسم در شمال آفریقا گسترش پیدا می کند. حتی تا تلاش برای پیدا کردن راه حلی برای هزاران معضل در سودان و نقاط دیگر آفریقا نیز گسترش می یابد. و همچنین موضوع خاورمیانه و امید به حل مسائل پیچیده آنجا را هم در بر می‌گیرد.
آقای مک‌کرمک به خبرنگاران گفت لیبی می‌تواند سرمشق مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی باشد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، سفر خانم رایس به لیبی نشان می‌دهد کشورهایی که گزینه دیگری را به جای گزینه‌های پیشین در نظر بگیرند می‌توانند مناسبات متفاوتی با ایالات متحده آمریکا برقرار کنند و این مناسبات با جامعه جهانی نیز برقرار خواهد شد. به گفته شان مک‌کرمک ایالات متحده آمریکا در تجدید مناسبات با لیبی به این کشورها نشان داد زمانی که آنها تغییر روش دهند آمریکا نیز به تعهدات خود عمل می کند. لیبی در سال 2003 میلادی رسماً اعلام کرد دست از فعالیت‌های نظامی برای دستیابی به سلاح‌های کشتار همگانی برمی‌دارد و به حمایت از تروریسم نیز خاتمه می‌دهد. از آن زمان مناسبات لیبی آرام آرام با کشورهای جهان غرب رو به گرمی نهاد. دانیل سریبنی دیپلمات ارشد آمریکا در بریتانیا رفتار لیبی و جمهوری اسلامی ایران را مقایسه می کند و به رادیو فردا می گوید
And the same applies to Iran. It's not Iran and the United States. It's Iran who is ignoring the United States, is ignoring Britain, is ignoring France, Russia, China.
موضوع لیبی در مورد ایران هم صادق است. مسئله فقط میان ایران و آمریکا نیست. ایران خواست آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و سایر کشورهای جامعه جهانی را نادیده می‌گیرد. وقتی گروه 5 به اضافه 1 راه‌های مختلف از جمله برخورداری از امکانات کامل انرژی هسته‌ای را در برابر ایران قرار داد، ایران با آنها به توافق نرسید. چنین توافقی فقط به نفع جامعه جهانی نیست، ایران هم به طریق اولا از آن بهره خواهد برد.
اهمیت سفر تاریخی وزیر خارجه آمریکا به لیبی و ابعاد این دیدار، دیداری که به احیای روابط کامل آمریکا و لیبی پس از 27 سال انجامیده است. و اما دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا در خاتمه دیدارش از برخی کشورهای همسایه روسیه به میلان سفر کرده است. دیک چینی پس از شرکت در کنفرانسی بین المللی با رهبران ایتالیا دیدار خواهد داشت. احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا در ایتالیا.
دیک چینی که عصر جمعه به میلان وارد شد، شنبه در کنفرانس بین المللی چرنوبیو که از 34 سال پیش همه ساله در حاشیه دریاچه کومو در شمال ایتالیا برگزار می شود حضور خواهد یافت. دیک چینی همراه با رئیس جمهور ایتالیا جورجو ناپولیتانو در میزگردی تحت عنوان رهبری آینده جهان شرکت خواهد کرد. بیش از 100 شخصیت سیاسی، علمی و اقتصادی بین المللی در این کنفرانس حضور دارند. در فهرست سیاستمدارانی که در چرنوبیو رشته سخن را به دست خواهند گرفت، نام‌های شیمون پرس، رئیس جمهور اسرائیل، محمود عباس، رهبر حکومت خودگردان فلسطین، خوزه مانوئل باروزو، رئیس کمیسیون اروپا، خوزه ماریا آزنار و ولفگانگ شوسل، رؤسای سابق دولت‌های اسپانیا و اتریش، والتر ولترونی، رهبر حزب دموکرات ایتالیا و نیمی از کابینه این کشور، من جمله فرانکو فراتینی، وزیر خارجه که جمعه صبح از مسکو برون بازگشت به چشم می‌خورد. ریچارد هولبروک دیپلمات با سابقه آمریکایی، کریستیان لاگار وزیر اقتصاد و صنعت فرانسه، توماس منینو شهردار بوستون و خواکیم آلمونیا کمیسار امور مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا نیز از جمله دیگر شرکت کنندگان هستند. مدیران شرکت‌های فراملیتی چون بریتیش پترولیوم، کوکاکولا، فوجی و فیلیپس و رئیس بانک مرکزی اروپا ژان کلود تریشه و رئیس دانشگاه استنفورد جان هنسی نیز از جمله دیگر سخنرانانند. دیک چینی روز یکشنبه چرنوبیو را به مقصد پایتخت ایتالیا ترک خواهد کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا دوشنبه در کاخ کوریناله با رئیس جمهور ایتالیا جورجو ناپولیتانو و سه‌شنبه در کاخ کیجی با نخست وزیر این کشور سیلویو برلوسکونی دیدار خواهد داشت. علاوه بر روابط دو جانبه، بحران گرجستان، سیاست‌های جدید کرملین و پرونده هسته‌ای ایران نیز در دستور کار ملاقات‌های دیک چینی با مقامات ایتالیایی قرار داده شده است. احمد رافت، رادیو فردا، ونیز.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان که قرار است روز شنبه فردا برابر با 6 سپتامبر 16 شهریور ماه برگزار گردد، همه پیشبینی ها شانس پیروزی آصف علی زرداری رهبر حزب حاکم را بیشتر از دیگران می دانند. آصف علی زرداری همسر بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان است که در دسامبر گذشته در سوء قصدی به جانش کشته شد. رقیبان اصلی آقای زرداری سعید الزمان صدیقی رئیس پیشین دادگستری از حزب مسلم لیگ پاکستان و مشاهد حسین سید از حزب مسلم لیگ قائد اعظم هستند. در مورد بخت پیروزی آصف علی زرداری همکارمان میرعلی حسینی با یکی از کارشناسان مسائل سیاسی پاکستان در اسلام آباد ناصر زیدی گفتگو کرده و نظرش را جویا شده است. ناصر زیدی:
اونجوری که الان نظرسنجی وجود داره و ما میبینیم که فردا در انتخابات آصف زرداری که رئیس حالا حزب مردم باشه، ایشون به عنوان رئیس جمهور پاکستان انتخاب خواهد شد. یه امکان ضعیف وجود داره که مشاهد حسین هم به عنوان رئیس جمهور انتخاب گردد، ولی این امکان خیلی ضعیف است. کارشناسان هم اینجا معتقدند که برای مشاهد حسین همین خیلی مهم است که به عنوان ریاست جمهوری در انتخابات شرکت میکنه، ولی بیشتر از این فکر نکنیم که این بتونه مثلا رای و اینجور چیزا بیاره.
رئیس پیشین دادگستری سعید الزمان صدیقی و مشاهد حسین هر دو از یکی از حزب مسلم لیگ پاکستان و دیگری از حزب مسلم لیگ قائد اعظم پاکستان شرکت می کنند.
بله همینطور است. بزرگترین آزمایش خود آصف زرداری از همون روز آغاز خواهد شد که سوگند یاد می کنه.
آیا در این سوگند در مورد اون قضاتی که پرویز مشرف برکنار کرده بود برای بازگردوندن اونها به مجلس صحبتی خواهد کرد یا قبلا گفته که در این مورد صحبت نمی کنه؟
البته خب این مسئله الان به نظر می رسه که دیگه تقریبا منتفی شده، چون خود آصف زرداری و حزب مردم بسیار زیرکانه این قضیه رو پیش بردن و تقریبا تمام قضات رو اینها دوباره به مثلا برگردوندن، به جز همون افتخار چودری و یکی دوتا دیگه مونده. لذا خب این مسئله الان با اون شدتی که مثلا وجود داشته الان اهمیت خودش رو از دست داده.
فضا در روز پیش از انتخابات چگونه هست؟
این سوال شما از این جهت خیلی مهم است که اون چیزی که مردم میخوان ببینن الان این است که بزرگترین مشکلات اقتصادی و مشکل انرژی و مشکل گرانی و مشکل ناامنی که در پاکستان هست، هر حکومتی که میخواد بیاد چجوری میخواد با اینا برخورد بکنه، چه راه حلی وجود داره. اگر این دولت حزب مردم بتوند این تمام مشکلات رو، مشکل اقتصادی و انرژی و گرانی و ناامنی و درگیری که در مناطق قبائلی هست، اگر اینا بتونه مثلا واقعا این مسائل رو حل بکنه، آینده مردم به اینا رای خواهند داد، وگرنه این آخرین حکومت حزب مردم در پاکستان خواهد بود.
از طریق این انتخابات و با رفتن پرویز مشرف و یک حکومت جدید با دولتی که سر کار هست، میتونن بهتر با تروریسم و خشونت هایی که از اون زمان، از زمان رفتن مشرف تا حالا بیشتر شده، مبارزه کنن؟
ماهیتا ما وقتی که حزب مردم رو میبینیم، با افراد حزب مردم رو میبینیم در مقایسه با خود نواز شریف و مسلم لیگ، ما میبینیم که اینا بیشتر سکولار هستند. لذا خب یک احتمال قوی این داده میشه تو پاکستان که ممکن هست این درگیری های در مناطق قبائلی و ناامنی در داخل پاکستان بیشتر ایجاد بشه، چون اینا هر سه بیشتر شدیدتر مثلا برخورد میکنن با اینا و اسلام گرایان و علیه اسلام حرف میزنند، یا مثلا سیاست های اسلامی رو پیاده نکنند. احتمال داره که عکس العمل شدیدی در داخل کشور در و کنار کشور مثلا ببینن. از طرفی اینها ما باید ببینیم که اینها با نواز شریف چجوری برخورد میکنن. آیا نواز شریف واقعا به عنوان مخالف اصلی میخواد بعد علیه اینا یک نوع درگیری جدیدی در داخل کشور شروع بشه، یا میتونن اینا بر هماهنگی کامل و توافق کامل بتونن به مشکلات کشور مثلا پاسخگو باشن؟
ناصر زیدی، کارشناس مسائل سیاسی در اسلام آباد، درباره انتخابات ریاست جمهوری پاکستان که ساعاتی دیگر آغاز خواهد شد، با میرعلی حسینی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. روزنامه وال استریت جورنال در شماره خود در مطلبی با عنوان فشار ایران بر عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی، نگاهی دارد به سخت‌تر شدن مواضع ایران در قبال آینده حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق. وال استریت جورنال با اشاره به تلاش چند ماهی اخیر مقامات آمریکایی و عراقی برای توافق بر سر چگونگی ادامه حضور نظامیان آمریکا در عراق نوشته است، فشار تهران بر دولت عراق برای مخالفت با یک چنین پیمانی رو به افزایش بوده است. مقامات عراقی و آمریکایی از ماه مارس سال جاری مشغول مذاکره بر سر جزئیات یک پیمان امنیتی بودند. هنوز چند مورد اختلاف در این پیمان حل نشده است، از جمله مسئله مصونیت قضایی سربازان آمریکایی در عراق. الهی روانشاد و مقاله روزنامه وال استریت جورنال.
به نوشته وال استریت جورنال، ماه گذشته هیئت مذاکره کننده آمریکا و عراق پس از ماه‌ها چانه‌زنی بالاخره توانستند بر سر طرح پیشنویس این معاهده به به توافق برسند. بر اساس این طرح نیروهای آمریکایی تا تابستان سال 2009 از تمامی شهرهای عراق خارج خواهند شد و تا سال 2011 نیز تمامی واحدهای رزمی آمریکا خاک عراق را ترک خواهند کرد. اما چند ده هزار نفر از نظامیان آمریکا پس از این تاریخ برای ارائه کمک‌های فنی و آموزشی به ارتش عراق و انجام سایر وظایف در خاک این کشور باقی خواهند ماند. این معاهده امنیتی که جزئیاتش قطعی نشده است برای رسیدن به توافق نهایی طرفین مستلزم به تصویب رسیدن از سوی دولت عراق است. حکومت ایران این را کاملا مشخص ساخته که از پیشرفت در مذاکرات امنیتی عراق و آمریکا ناراضی است. علی لاریجانی رئیس مجلس و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران هفته گذشته در مصاحبه با خبرگزاری‌های عراقی گفت هر گونه توافق امنیتی بین عراق و دولت آمریکا مایه سرافکندگی عراق خواهد بود. در همان روز منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نیز بار دیگر موضع دولت ایران را که خروج هرچه سریعتر نیروهای آمریکایی از عراق است تکرار کرد. وال استریت جورنال به نقل از مقامات عراقی می‌نویسد که مخالفت ایران با ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق در مذاکرات و تماس‌های غیرعلنی آنها با سیاستمداران عراقی تشدید شده است. نباید فراموش کرد که شمار زیادی از رهبران دو گروه اصلی از ائتلاف سیاسی شیعیان عراق یعنی حزب الدعوه و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در دوران حکومت صدام حسین در ایران مستقر بودند. نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق از حزب الدعوه و خانواده عبدالعزیز حکیم رهبر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق سالها در ایران زندگی کردند و به ویژه در دوران اقدام برای سرنگونی رژیم صدام حسین گروه‌های سیاسی شیعه از حکومت ایران کمک مالی، فنی و نظامی دریافت می‌کردند. وال استریت جورنال خاطر نشان می‌کند که با یک چنین سوابقی دولت عراق به سختی می‌تواند فشارهای حکومت ایران را نادیده بگیرد و مقامات عراقی و آمریکایی می‌گویند که فشارهای حکومت ایران عامل فرسایندهی در مذاکرات امنیتی بین دو طرف بوده است. این روزنامه به نقل قول از علی الدباغ سخنگوی دولت عراق و شمار دیگری از مقامات دولتی در این کشور می نویسد که مقامات عراقی همواره به حکومت ایران گفتند که نحوه ادامه مناسبات امنیتی با آمریکا و امضای معاهده مربوط به حضور نظامیان آن کشور ارتباطی به ایران ندارد. نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز تلاش کرده حکومت ایران را مطمئن سازد که امضای پیمان امنیتی عراق با آمریکا خطری را متوجه ایران نخواهد کرد. با این وجود به نوشته وال استریت جورنال مقامات عراقی میگویند فشار دولت ایران بر عراق به خاطر مناسبات امنیتی با آمریکا هنوز ادامه دارد و حکومت عراق نمیتواند به این فشارهای رو به افزایش ایران بی توجه باشد. این روزنامه میافزاید که سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوال این روزنامه در مورد اعمال فشار بر عراق مدعی است که حکومت عراق به توصیه‌های دیگران نیازی ندارد. این سخنگو افزوده که حکومت ایران به عنوان یک کشور همسایه و دوست از عراق می‌خواهد که تمایل و اراده مردم آن کشور را عملی کند. وال استریت جورنال از قول علی الدباغ سخنگوی دولت و سایر مقامات درگیر در این مذاکرات می‌نویسد که گفتگو در چارچوب پیش‌نویس مورد توافق ادامه دارد تا دو طرف بتوانند اختلاف در جزئیات را نیز حل کنند. این روزنامه به نقل از مقاماتی که با پیشنویس این معاهده آشنایی دارند می‌نویسد که در این طرح قید شده است که دولت آمریکا نمی‌تواند در خاک عراق پایگاه‌های دائمی داشته باشد و همچنین این کشور اجازه ندارد از خاک عراق برای عملیات نظامی در خارج از مرزهایش استفاده کند.
فشار ایران بر عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی. الهیه روانشاد از رادیو فردا نگاهی داشت به مقاله روزنامه وال استریت جورنال. و اما باب وودوارد روزنامه نگار مشهور آمریکایی با انتشار کتاب جدیدی گفته می شود پرده از اقدامات سری کاخ سفید واشنگتن به منظور جمع آوری اطلاعات از دولت عراق و به ویژه نوری المالکی نخست وزیر آن کشور برداشته است. نادر وکیلی از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
دولت بوش برای کسب اطلاعات دقیق از اوضاع عراق اقدام به عملیات جاسوسی گسترده‌ای در مورد نوری المالکی نخست وزیر آن کشور و دستیاران دولتیش از سال 2006 تا سال 2008 کرده است. باب وودوارد یکی از سردبیرهای روزنامه واشنگتن پست با انتشار کتابی تحت عنوان جنگی در درون و اقدامات پشت پرده کاخ سفید از سال 2006 تا 2008 به افشای اطلاعات جدیدی در این زمینه دست داده است. در این کتاب همچنین آمده است افزایش نیروهای آمریکایی در عراق موسوم به سرج که به طور ناگهانی صورت گرفت تنها عامل مؤثر برای کاهش خشونت‌ها نبود، بلکه به نظر نویسنده کتاب به کارگیری تکنیک‌های سری از سوی ارتش آمریکا تا هویت رهبران شورشیان شناسایی و نابودی آنها و همچنین شناسایی رهبران القاعده و سایر گروه‌های افراطی از عوامل اصلی کاهش خشونت‌ها در 16 ماه اخیر در عراق بودند. آقای وودوارد در مجموع 4 عامل را مسئول کاهش خشونت‌ها در عراق می‌داند: عملیات مخفیانه ارتش آمریکا، افزایش نیروها، تصمیم مقتدی صدر روحانی تندرو دایر بر اعلام یک آتش‌بس موقت از سوی سپاه مقتدر مهدی و ایجاد شوراهای بیداری در استان انبار که ناگهان ده ها هزار نفر از اهل سنت به مبارزه علیه القاعده برخواستند. کتاب مذکور که قرار است رسما روز دوشنبه منتشر شود، سیر تکاملی دیدگاه‌های پرزیدنت بوش را در مورد اوضاع عراق نشان می‌دهد و در همین رابطه کتاب از یک سو واکنش رئیس جمهوری آمریکا را نسبت به خشونت‌های روزافزون آن موقع در عراق کند می‌خواند و از سوی دیگر چهره دیگر پرزیدنت بوش را که یک باره به افزایش ناگهانی نیروها تصمیم می‌گیرد در معرض قضاوت خوانندگان می‌گذارد. تصمیمی که ابتدا با مخالفت بسیاری روبرو شد، اما پرزیدنت بوش با قاطعیت به مقاومت خود در مقابل مخالفان سیاست سرج ایستادگی کرد. کتاب باب فودوارد به دیدگاه جنرال کیسی، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و همچنین جنرال ابیزید و مخالفت آنان با افزایش نیروها در آن کشور اشاره می‌کند و می‌گوید این مخالفت‌ها به ایجاد تنش‌های ملموسی میان فرماندهان نظامی و کاخ سفید گردید. در این کتاب همچنین آمده است پرزیدنت بوش که در اوج افزایش نیروهای آمریکایی در عراق، رامسفلد وزیر دفاع را تغییر داد، پیش از آن بر سر این تغییر و تحول با دیک چینی معاون خود که از طرفداران پروپاقرص رامسفلد بود مشورت نکرده بود.
نادر وکیلی از رادیو فردا مروری داشت بر کتاب تازه باب وودوارد، روزنامه‌نگار آمریکایی، که گفته می‌شود از اقدامات سری کاخ سفید واشنگتن برای جمع‌آوری اطلاعات از دولت عراق پرده برمی‌دارد. ساعت 12:26 صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. و اما علی کریمی، ستاره فوتبال ایران، برای امضای قرارداد با باشگاه پرسپولیس به ایران بازگشت است. علی کریمی که از او به عنوان جادوگر یاد می شود، درست 10 سال پیش به پرسپولیس پیوست و پس از 4 سال بازی برای سرخ جامگان پایتخت، طی 6 سال گذشته فوتبال خود را در خارج از کشور ادامه داد که نقطه عطف آن عضویت در باشگاه بایرن مونیخ آلمان بود. در گفتگو با عزیز اصلی از پیشکسوتان فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس، دیدگاه وی را درباره بازگشت علی کریمی به ایران جویا شدم. عزیز اصلی در آلمان:
نظر این که علی کریمی خوب بازیکن تیم ملی بوده و یه بازیکن سرشناس و با تکنیکی هست که خب اون حرفی نداره و میتونه روی ساز باشه هم برای بچه های پرسپولیس و هم برای بازیکن های تیم ملی. نظر من اینه که چیز مثبت داره. تقریبا
آقای عزیز اصلی، پرسپولیس باید در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا به عنوان قهرمان لیگ برتر ایران شرکت کنه. حضور علی کریمی به نظر میرسه که قدرت این تیم رو در این مسابقات مهم آسیایی نیست افزایش بده، اینطور نیست؟
خدمت شما عرض کنم که فوتبال یه ورزش دست جمعیه، ورزش انفرادی نیست. اینی که به یه نفر با یه گل بهار نمیشه، ولی خب بی تاثیر هم نیست.
آقای اصلی بفهمید که آیا بازگشت علی کریمی به فوتبال ایران با توجه به اینکه ایشون به دنبال بازگشتش از آلمان، از باشگاه بایر مونیخ به حوزه خلیج فارس، اونجا فوتبالش آنچنان در کانون توجه قرار نداشت، اینک آیا با بازگشت به پرسپولیس میتونه بار دیگر شرایطی رو پیدا کنه که به اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت بشه؟
به نظر من علی کریمی خب در فوتبال ایران مطرح بوده، آقای گل بوده، بهترین بازیکن آسیا بوده، در خارج بازی کرده، بی تأثیر نیست و میشه ازش استفاده کرد. ولی خب باید دید که در حال حاضر شرایط بدنی، شرایط تکنیکی، تاکتیکیش در چاله. آیا پیشرفت کرده یا مثل سابقه یا افت کرده؟ آیا میشه استفاده کرد؟ آیا در تیم ملی جا داره؟ بهتر از این مثلا هست؟ نمیشه که چون این مثلا علی کریمی است که بازی نمیکنه، کدام اینو بذاره دیگه بازیکن خوبو در حال حاضر بذاره کنار چون علی کریمی اینو بذارن جاش؟ این به نظر من صحیح نیست. ولی خب باید دید که شرایطش در چه حاله.
بازگشت علی کریمی، ستاره فوتبال ایران، به ایران. دیدگاه عزیز اصلی، پیشکسوت فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس را میشنیدیم که اینک در آلمان اقامت دارد. و اما خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که علی کریمی قرار است امروز قرارداد خود را با باشگاه پرسپولیس تهران منعقد کند. می‌توانید دیدگاه‌های خود را در خصوص بازگشت علی کریمی، این ستاره فوتبال ایران، به کشور بازگو کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420 603 87 41 50 البته این شماره پیامکگیر و اس ام اس گیر رادیو فرداست. تلفن پیامگیر رادیو فردا برای دریافت دیدگاه ها و نظرات شما 20 42 02 21 12 41 13، تکرار میکنم 20 42 02 21 12 41 13. لحظاتی دیگر امیر زمانی فر ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار خواهد داد.
این رادیو فرداست
و در اینجا تازه ترین خبرها را میشنویم از امیر زمانی فر.
با سلام، دیمیتری مدویدیف رئیس جمهوری روسیه امروز اعلام کرد که دولت‌های عضو سازمان پیمان امنیت جمعی گرجستان را برای اقدامات نظامی آن کشور در اوستیای جنوبی محکوم کردند. اظهارات آقای مدویدیف پس از پایان نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی ایراد شد. روز پنجشنبه وزیران خارجه عضو این سازمان نیز از اقدام نظامی روسیه در مناطق مورد مناقشه در گرجستان حمایت کردند، ولی از به رسمیت شناختن جمهوری‌های مورد مناقشه اوستیای جنوبی و ابخازیا خودداری کردند. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز وارد لیبی شد. وی که در اولین ایستگاه از سفر خود به شمال آفریقا وارد ترابلس شده، مقام ارشد آمریکایی است. نخستین مقام ارشد آمریکایی است که پس از بالغ بر نیم قرن از لیبی دیدار می‌کند. کاندولیزا رایس هنگام ورودش به ترابلس گفت که دیدار وی از لیبی گواهی است که ایالات متحده دشمنانی دائمی ندارد. توقف کوتاه وزیر خارجه آمریکا در ترابلس آغازگر احیای کامل روابط آمریکا و لیبی است که در سال 1981 میلادی پس از آنکه واشنگتن لیبی را حامی تروریسم خواند قطع شده بود. سفارت آمریکا در مینسک پایتخت بلاروس دوشنبه اعلام کرد که آمریکا تحریم‌های اقتصادی علیه بلاروس را به حالت تعلیق در می‌آورد. یک سخنگوی سفارت آمریکا که خواهان افشای نامش نبود، گفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا ممنوعیت‌های اعمال شده علیه شرکت‌های آمریکایی را که با دو کمپانی بلاروس همکاری می‌کردند لغو کرده است. این اقدام دولت آمریکا پس از آن انجام می‌گیرد که دولت بلاروس ماه گذشته چند فعال مخالف دولت را از زندان آزاد کرد. و در دیدار فینال مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا که عصر جمعه در تهران برگزار شد، تیم بسکتبال جوانان ایران با نتیجه 95-76 تیم قزاقستان را شکست داد و به قهرمانی آسیا رسید.
امیر زمانی فر، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. و ما در اینجا می رسیم به برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا، جنگ فرهنگی، که در برنامه این هفته به کتاب تازه اکبر گنجی، گفتگو با سوسن تسلیمی، گفتگو با علیرضا کوشک جلالی کارگردان تئاتر و بخش‌های دیگر می‌پردازد. مهرداد سپهری با خبرها و گفتگوهایی از دنیای فرهنگ.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. عصر بخیر، من مهرداد سپهری هستم و در یک عصر تابستانی دیگه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 18مین شماره جنگ فرهنگی هنری این رادیو در کنار شما هستم. این هفته خبرهایی خواهیم داشت از ونیز و کتابی تازه از اکبر گنجی. بعد از اون گفتگوهای ویژه این شماره رو میشنوید با خانم سوسن تسلیمی و یک کارگردان صاحب نام تئاتر، علیرضا کوشک جلالی، که اوضاع گذشته و حال تئاتر ایران رو با اونها بررسی خواهیم کرد. صفحه خبرها. اولین خبر، شاید بعضی از شنونده ها شنیده باشن که مدتی پیش توی یکی از برنامه های رادیو از کتابی براتون گفتم که از اکبر گنجی، روزنامه نگار و روشنفکر ایرانی به زبان انگلیسی در آمریکا منتشر شده و از طرف چهره های مهم و برجسته دانشگاهی در آمریکا بسیار تحسین شده بود. راه دموکراسی در ایران رو MIT پرس و بوستون ریویو منتشر کرد. بزرگانی که در این باره دیدگاه‌های تحسین‌آمیزشون توی سایت همین ناشر منتشر شد، کسایی بودن از جمله مارشال برمن، مارتا نوسبام، رابرت بلا و نیکی کدی که همه از اساتید صاحب نام علوم انسانی دانشگاه آمریکا هستند. مارشال برمن گنجی رو یک روشنفکر عرصه عمومی خوند. نوسبام این کتاب و کتاب‌های از این نوع رو تنها دلیل امیدواری در دنیای امروز خوند و رابرت بلا هم گفت که این کتاب رو نه یک بار بلکه ماهی یک بار باید خوند. گنجی اخیراً درباره همین کتاب با رادیو فردا صحبت کرد و اینطور گفت:
کتاب در مورد مسائل زنان به طور مشخص بحث شده، مسائلی که تبعیض‌هایی که بر زنان در ایران میره، درباره مبانی نظری جنبش اصلاح طلبی و مبارزات غیر خشونت‌آمیز بحث شده، در مورد روابط اسلام و غرب که یکی از چالش‌های بسیار مهم کنونی جهان اسلام و دنیای غرب بحث شده و سعی شده که راجع به این نظری پردازی بشه، و در مورد بحث حقوق بشر به طور اخص تو اینجا بحث شده و بحثی مطرح شده. توییت‌های مختلف دموکراسی، آزادی، اصلاح طلبی، روابط ایران و غرب، همه اینها رو ما سعی کردیم خیلی خیلی فشرده تو اینجا به بحث بذاریم، چون ناشرم به دنبال این بودش که ناشری هستش کتاب‌های کوچیک منتشر میکنه و از مندم خواسته بود که حجم کتاب بسیار بسیار کم باشه.
و بالاخره فستیوال ونیز، یکی از مهمترین جشنواره‌های فیلم دنیا، رو به پایانه و علی‌رغم خبرهایی که گفته میشه در مطبوعات ایتالیا به فیلم کیارستمی بسیار حمله شده، گمان زنی‌ها حاکی از اینه که سه فیلمی که توجه داوران رو برای شیر طلایی بیشتر به خودش جلب کرده، یکی هم فیلم وگاس مبتنی بر داستانی واقعی از امیر نادری، کارگردان ایرانی تبار آمریکاییه. امیر نادری درباره این فیلم اینطور توضیح میده:
این دفعه گفتم که خب تقریبا من آمادم که برم زیر پوست یک خانواده امریکایی. این کار اینطوری باعث شد که اول از ایران من اومدم اینجا، فیلم من نیویورکی ساخته و کم 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 چه میدونم 18 سال طول کشید تو نیویورک جا نشسته. حالا که رفتم به وگاس، از ایرانیان فیلم میکر نرفتم، از نیویورک فیلم میکر رفتم. میتونم بگم تو وگاس خیلی کم یادی میفتم که من از ایران کارم رو شروع کردم، همش فکر میکردم از نیویورک شروع کردم. من وقتی که اونجا زندگی کردم تو وگاس، گفتم این فیلم میکر جو وگاس مثلا اصلا وگاس نیست، یه توریستیه. من یه لیست درست کردم تمام چیزایی که آشناست که استفاده نکنم، ولی فامیلیش در واقع یک معنی کلی از تمام فامیلی که در میدل کلاس امریکا هست. امریکا فکر میکنم 75 درصد شد این آدم ها باشن، به نوعی 70 درصدش این آدم ها باشن. و اینی که هر کسی در امریکا یک چیز داره، یک دریم داره، یک نوع مذهبه دریم داشتن در امریکا فکر میکنه، نه از حالا، از همیشه کشور دریم بوده اصولا. فقط سعی نکردم راجع به یه لاس وگاس فامیلی فیلم بسازم، سعی کردم از لاس وگاس فامیلی شروع بکنم و این تعمیم پیدا کنه به تمام آدم هایی دیگه در شهرهای دیگه در استرالیا.
جنگ فردا
میرسیم به گفتگوهای ویژه. موضوع این گفتگوها این هفته این هست که چرا وضعیت تئاتر و هنرهای نمایشی در ایران پیش از انقلاب و پس از انقلاب تا این حد با همدیگه متفاوته؟ چگونه است که این هنر از شور و شوق بسیاری که در دهه 40 و 50 داشته، امروز به قول تئاتری‌ها چراغ‌های صحنه‌اش چنین خاموش و سرد مونده؟ و البته این در شرایطیه که سینمای ایران مسیر به هر حال رو به رشدی رو تجربه کرده. در این باره اول با سوسن تسلیمی همراه میشیم. به گفته اغلب منتقدا و کارشناسای سینمای ایران، هنوز پس از سالها که از مهاجرت او میگذره، هیچ بازیگر زن دیگری نتونسته سقف بازیگری ایران رو از او بالاتر ببره. باشو غریبه کوچک ساخته بهرام بیضایی و مادیان ساخته علی ژکان تنها دو فیلم از کارهای ماندگار بازیگری سوسن تسلیمی محسوب میشه. او که سالهاست به سوئد مهاجرت کرده، اونجا هم موفق بوده و حتی میشه گفت بسیار موفق. بازی کرده، کارگردانی کرده، فیلم ساخته و همواره هم تحسین شده. در حال حاضر هم عضو شورای 11 نفره مشاورین فرهنگ در حوزه تئاتر این کشور اسکاندیناویاییه. خب با این مقدمات، خانم سوسن تسلیمی، در ابتدا یه دورنمایی ترسیم کنید از وضعیت تئاتر که ایران در سالهای اواخر دهه 40 و دهه 50 خورشیدی داشته، یا به عبارتی 10 ساله پیش از انقلاب، لطفاً.
من از سال 1348 که وارد حرفه تئاتر شدم در واقع یک سالهای طلایی میشه اون سالها رو عنوان کرد، چون تئاترهای دانشجویی یک جهش دیگه پیشرفت دیگه پیدا کرد، جوانا مشتاق بودن راههای جدیدی برای کار کردن پیدا کنن. از جمله من خودم تو گروه تئاتر پیاده با اونا شروع کردم کارهای دانشجویی مدر ابتدا، بعد با آقای سمندریان بود، با خانم صابری بود، با آقای رشیدی کار انجام وای بر مغلوب آقای ساعدی رو که نوشته بودن کار میکردیم و من خودم که به سال اوائل جوانی بود برای من خیلی شگفت بود، چون و همه چیز در جهت این بود که تئاتر راه‌های تازه‌ای برای تئاتر پیدا کنم و مسئله اصلی که اون سالها اتفاق افتاد یکی مسئله جشن هنر شیراز بود، که جشن هنر شیراز یک فستیوالی بود که اصلا در جهان تا الانم که من خب سالها از اون زمان گذشته میبینم که خیلی خاص بود به دلیل گسترده بودنش. جشن هنری بود که هم تئاترهای سنتی از همه جای دنیا، از هند، ژاپن، چین، اندونزی، مالزی تمام می آوردن و به اضافه تئاترهای مدرن اروپایی به جشن هنر می آوردن. یعنی یک محلی بودش که این نوع تئاترهای سنتی و تئاترهای مدرن با هم برخورد کنن و کارهای همدیگر رو ببینن و از همدیگه الهام بگیرن. یعنی این جشن هنر شیراز واقعا به این اعتقاد شخصی من کمک خیلی زیادی کرد که ماهایی که اهل تئاتر بودیم با شکل‌های مختلف تئاتری آشنا شدیم.
چرا جشن هنر شیراز تا این حد روی تئاتر ایران تاثیر مثبت داشته خانم تسلیمی؟
برای اینکه ببینید تئاتر یه چیزیه که مثل سینما نیست. یک فیلمی که هر جای دنیا ساخته بشه خب توی ایران هم میاد، تو همه جای دنیا میاد و میبینه، با پدیده‌های جدید سینمایی آدم آشنا میشه. حتی فیلمایی که سال‌های سال قبل ساخته شده در بدو تولد سینما باز میشه دید. ولی تئاتر هنر لحظه است. تئاتر مثلا ماهایی که تو ایران بودیم کی میشد که یه تئاتر بیاد و ما ببینیم؟ به اون شکل آدم ارتباطی نداشت با تئاتری که تو تمام دنیا اجرا میشد. واسه همین جشن هنر شیراز واقعا مؤثر بود در پیشبرد تئاتر ایران در اون دهه.
خانم تسلیمی، حضور شما در تئاتر ایران مصادف است با سال 1348، یعنی
48 که... بله من 48 که من وارد دانشگاه شدم.
این دقیقاً مصادف است با زمانی که کارگاه نمایش با مدیریت عباس نلبندیان
بله.
سرپرستی بیژن صفاری آغاز به کار میکنه.
بله این... تقریبا همون سالها بود، یعنی فکر میکنم از حتی 47 اینا شروع کردن که پایه‌گذاری‌هاش بکنن و بعد کارگاه نمایش خودش هم بسیار بسیار مؤثر بود در معرفی تئاتر جدید، چون هدف کارگاه نمایش این بود که برای کسایی که میخواستن راه‌های جدیدی رو برای تئاتر پیدا کنن، هنرمندانی که طراحی صحنه میکردن، کارگردانی میکردن و نویسندگی میکردن و بازیگری میکردن.
شما از چه سالی کارتون رو با کارگاه نمایش شروع کردین؟
در سال 1350 و به مدت 7 سال ابتدا در کارگاه نمایش تا سال 55 و بعد از اونم با آربی اوونسیان در تئاتر چارسو.
شما عضو گروه بازیگران شهر بودین؟
من عضو گروه بازیگران شهر بودم به سبب سرپرستی آربی اوونسیان و بعدم عضو گروه تئاتر چارسو بودم که باز مدیر هنریش در واقع آربی اوونسیان بود، ولی ما چهار نفر بودیم، من و آربی اوونسیان، صدرالدین زاهد و فردوس کاویانی که اعضای اصلی چارسو بودیم. بعد اون سالها مثلا بیژن مفید بود که تو کارگاه کار میکرد که کار خیلی خوبی عرضه کرد و بای صیاد و سیار خوبی رو انجام میدادن، بعد سایر هنرمندان که در همین جهت گام برمیداشتن.
ظاهرا گروه های دیگه مثل گروه کوچیک اسماعیل خلج و بله. گروه تجربی بله. خردمند شروع خردمند
ایرج انبر و گروه کوچه مال آقای خلج،
یه گروه اهرمن هم مثل بدن جانشین تجربی میشه که آشور بانیپال
مال گروه اهرمن بود کار میکرد و ما هم که گروه بازیگران شهر بودیم. هر کدوم از این گروه هم اصطلاح راه‌های خاص خودشون داشتن، یعنی خیلی گروه ها متفاوت بود. برای خارج از تئاتر مثلا نمایش نویسه بودن آقای بیزایی مثلا راه‌های جدیدی رو جستجو میکردن در جهت تئاتر شرق و تئاتر سنتی ایران رو که به شکل مدرن عرضه بکنن، یا آقای ساعدی بودن نمایش نمایی که می نوشتن، آقای رادی، اینا همه مثلا به شکلهای خودشون هر کدوم کوشا بودن در عرضه یه تئاتر نوین ایران.
تو همون سال هست که پیتر بروک به دعوت مهندس بله کتبی هم دعوت میشه که آربی اوونسیان و پرویز پورحسینی هم اونجا شما همکاری داشتین تو نمایش
ارگست. اوونسیان اون نمایش نامه ارگست رو که کار شد در جشن هنر همکاری بود بین پیتر بروک، آربی اوونسیان و آندره شربان که الان اونم از بزرگترین مردان تئاتر دنیاست، ولی خب پیتربورگ مثلا چون اسم بزرگتری بود شاید مسئولیت اصلی رو داشت، چون اصلا کار به اسم کارگردانی اون پیش رفت، ولی تا اونجایی که من میدونم همکاری سه کارگردان بود که اندری شروان در اصل مال رومانی بود که آر بی ام مال ایران و بروکم کاریان خیلی بزرگ این بود. در اون زمان اصلا دوره‌ای بود که پیتربورگ بود، بروتوفسکی بود، جان کیج بود، یعنی دوره‌ای بود که تو دنیا داشت اتفاقات خیلی عظیمی رخ میداد در جهت یک نوع تئاتر دیگه. در ایران مثلا بروک سفرهای خیلی زیادی کرد، خودش تو شیفته خیلی تئاتر شرق بود بروک و شیفته تئاتر سنت ایران بود خیلی.
خب از مرحله انقلاب تئاتر ایران به دچار موقعیت تازه‌ای میشه، چرا تئاتر ایران بعد از انقلاب به تدریج به سمتی میره که خود بزرگان تئاتر یا حتی جوانهایی با که تو این سالا کار کردن گلایه دارن و ناراحتن از وضعیت، این تئاتر چه اتفاقی براش میفته؟
خب محدودیت‌های بسیار ایجاد شد، یعنی تئاتر ایران بعد از انقلاب تبدیل شد به یک تئاتر ایدئولوژی، یعنی در خدمت ایدئولوژی خاص قرار گرفت که همه در اون زمان از تئاتر اسلامی حرف می‌زدن، ولی هیچ تعریف خاصی از تئاتر اسلامی وجود نداشت. ما که کار می‌کردیم گفتیم تئاتر شما باید اسلامی باشد، ما نمی‌دونستیم منظور چیه. در همه جای دنیا وقتی تئاتر و هنر در خدمت ایدئولوژی یک گروهی دولتی قرار می‌گیره محکوم به فناست. امکان نداره هارالد پینتر به وجود بیاد، امکان نداره شکسپیر به وجود بیاد، امکان نداره آنتون چخوف به وجود بیاد، اگر که به اینا رو به اصطلاح بهشون بگید شما باید یک تئاتر رو در جهت یک ایدئولوژی خاص کار بکنید.
آیا پیش از انقلاب هنرمندان تئاتر ما این احساس آزادی رو می‌کردن؟
نخیر، هرگز. یعنی شاید در دوره خیلی خیلی کم در طول تاریخ مون احساس آزادی داشتیم، محدودیت و سانسور همیشه وجود داشت.
پس چرا گفته میشه هنر ایران تونست دوره شکوفایی نسبی خودش رو تو اون سالها تجربه بکنه؟
ببین فرق میکرد. قبل از انقلاب مسئله این بودش که من خودم شاهدم، به من گفتن شما کمونیست نباش، چپ نباش، میتونین کار بکنین، شما میتونستین حدودا کارتون رو بکنین، ولی بعد از انقلاب میتونستین در چارچوب ایدئولوژی خاص کار بکنین.
اما در کنار همین محدودیت و همین افول تدریجی و روبه خاموشی تئاتر ایران، سینما ایران از بعد از انقلاب یک وضعیت روبه رشدی رو طی کرد و شما بخشی از این موفقیت هستید. بخشی از سینما ایران مدیون بازی‌های شما در فیلم‌های شاخصی است که در اون سال‌ها در دهه 60 کار شد. به نظر شما چطور بود که در همون شرایط که تئاتر ما اون وضعیت رو می‌رفت، سینمای ایران وضعیت روبه صعودی رو داشت تجربه می‌کرد؟
یک راهی پیدا کرد سینما و سینماگران ایرانی محدودیت ها رو شناختن و سعی کردن، خب نمیشه داستان عاشقانه بین مرد و زن رو مطرح کرد، بیشتر به طرف داستانهایی که مربوط به کودکان بود گرایش پیدا کردن، به شکل به اصطلاح داستانهایی که وضعیت ها رو بیشتر توی دهکده ها نشون میداد. هیچ وقت مسئله زنان به شکل روشن نمیتونست تو سینما مطرح بشه و این محدودیت ها بود، ولی از میان اینا با تعدادی از فیلم سازان تونستن. آقای بیضایی با من در اون زمان دوتا فیلم ساخت که به هر حال به نمایش در اومد. آقای کیارستمی راههایی رو پیدا کردن بتونن فیلماشون رو عرضه کنن به بیرون و من باز میدونم همون فیلم سازایی که کار کردن در ایران که فیلم هاشون هم در اروپا نشون داده شد و جوایز زیادی هم گرفت، بسیاری از اون فیلم ها میدونم تو ایران نشون ندادن. آقای جعفر پناهی هنوز 4 تا فیلم ساختن، هیچ کدوم از اون فیلم ها اجازه نمایش در ایران نگرفت.
ولی مثلا کسایی مثل رخشان بنی اعتماد، تحمیل بله. میلانی، منیژه حکمت، اینا شروع میکنن به کار کردن بله. بیشتر زندگی یک زن رو مد بله. نظر قرار میده.
خانم های فیلمسازی ایرانی که من بسیار واقعا خوشحالم از وجودشون و میدونم خیلی زحمت میکشن در اون شرایط، باز من معتقدم که اگر به همون خانم های سینماگر یک امکان به آزادی بیشتری میدادن، کاملا اون فیلم ها اصلا یک شکوفایی دیگه پیدا میکرد. من میدونم اونا با چه محدودیت های روبرو هستن، واقعا باز اونا سعی که یک راهی رو پیدا بکنن میونه این همه محدودیت ها و ضوابط و قوانینی که اصلا به هنر ربط نداره. سینما ایران خب در جهان خیلی مطرح شد. یک دلیل مطرح شدن سینما ایران این بود که کنجکاوی بسیار شدید در غرب راجع به مسائل ایران وجود داشت. یعنی ایران بعد از انقلاب ناگهان خیلی مطرح شد در صحنه سیاسی جهان، یعنی هر فیلم از ایران میومد تشنگی عجیبی اینجا وجود داشت که فیلم رو ببینن و مورد بررسی قرار بگیرن. این فضا هم بسیار مناسب بود در دنیا و باز بهتون میگم سینمای ایران در قبل از انقلاب این راه ها رو داشت شروع میکرد، یعنی فیلمسازای پیشرویی بودن، آقای بیضایی اون موقع کار میکردن، آقای تقوایی کار میکردن و بسیاری دیگه سینماگران پیشرو بهشون میگفتن. اونها فیلم های خوبی ساختن و در عرصه جهانی هم مطرح شد، جوایز گرفت. یعنی این سینما ایران داشت راه پیدا میکرد به سینمای جهان که انقلاب اتفاق افتاد. من فکر میکنم بعد از انقلاب هم این ادامه اون راهی بود که قبل از انقلاب شروع شده بود. یعنی قبل از انقلاب ما دو نوع سینما داشتیم، یکی فیلم فارسی بود، یکی هم سینمای مؤلف و متفکر بود. سینمای متفکر داشت راه رو باز میکرد برای خودش در جهان.
من میتونم در واقع این جمع‌بندی رو بکنم از این صحبت شما که تا حد زیادی یکی این که تفاوت میدیا بود در مورد تئاتر و سینما که این اتفاق بعد انقلاب براشون افتاد، یعنی میدیای سینما این انعطاف رو داشت که راه‌های تازه رو به گفته شما پیدا بکنه اما تئاتر نداشت، و دیگری این که سینما به دلیل اینکه متکی به صحنه یا گروه‌هایی نیست که باید حمل بشن از جایی به جایی، میتونست بیاد خارج دیده بشه و این کمک بکنه به جهانی شدن و شناخته شدن سینما ایران. اما تئاتر نیاز داشت به امکانات مالی که از طرف نظام سیاسی مستقر ایران از او دریغ شده بود.
کاملا تئاتر هنر لحظه است، نه فیلمی ازش ساخته میشه بعدم که همه پراکنده میشن. تئاتر ایران منزوی شد خیلی در خودش، همان که تئاترهای دیگه از خارج از کشور نرفتن توی ایران، برای همین برای هنرمند ایرانی فرصت وجود نداره که کارهای دیگر رو که از کشورهای دیگه میاد ببینه، در جریانات تئاتری دنیا قرار بگیره.
یادآوری کنم که گفتگوی من با خانم تسلیمی رو با تفصیل بیشتر به زودی در سایت رادیو فردا میتونید مطالعه کنید و در صورت تمایل دوباره بشنوید. و اما گفتگوی بعدی من درباره تئاتر ایران و شرایط کنونیش با علیرضا کوشک جلالی، کارگردان و مدرس تئاتر که هم در آلمان زندگی و کار میکنه و هم مرتباً به ایران سفر میکنه، تئاتر به صحنه میبره و ورکشاپ برای دانشجوهای تئاتر در تهران میگذاره. آقای کوشک جلالی هم کارگردان موفقیه که هم در آلمان و هم در ایران نمایش‌هاش با استقبال و توجه مواجه هستند. خب آقای جلالی، با توجه به آشنایی از نزدیکی که شما با تئاتر ایران دارید، وضعیت فعلی این تئاتر رو در حال حاضر چطور ارزیابی می‌کنید؟
من در مجموع عدم امکانات و عدم شرایط برای رشد تئاتر در کشور می‌بینم. یعنی شما برای اینکه یک کار خوب ببینید احتیاج دارید اول به یک دانشگاه خوب، دانشگاهی که در اون اساتیدی که در اونجا رشته‌های مختلف رو تدریس می‌کنن وجود داشته باشن. یکی از بزرگترین نقصایی که توی ایران وجود داره به نظر من از دید آموزشگاهی اینه که استادهای رشته‌های کارگردانی خیلی‌هاشون، من نمی‌گم همه، خیلی‌هاشون تئاتر رو تئوریک می‌شناسن. و شما نمیتونید تئوریک مثل یه مربی فوتبال بعد خودش قبلا فوتبالیست بوده باشه که بتونه بیاد به بازیگرا بگه چجوری شوت بزنید، چجوری جایگیری بکنید و تمام فوت و فنای عملی فوتبال رو بلد باشه. متاسفانه ما اکثر تئوریسین داریم، یعنی تمام استادای دانشگاه ما خیلی قشنگ میتونن راجع به تئوری صحبت بکنن اما چگونه میشه این تئاتر مدرن رو پیاده کرد، این رو منتقل کردنش به دانشجو بسیار بسیار در سطح میگم تئوریکی مونده. تئوریک متاسفانه من توی ورکشاپ هایی که تو دانشگاه تهران دارم دقیقاً متوجه میشم که چقدر دانشگاه‌های ما تئوری زده است و عملی نیست. دوم امکاناتی ندارن. سالن نداریم. جایی که برای تئاتر اختصاص داده میشه بسیار بسیار محدوده. تعداد سالن‌هامون بسیار محدوده و بعد چیزای دست و پاگیری که هست، سانسوری که هست، چه کلماتی باید گفته بشه، چه کلماتی گفته نباید بشه و بعد با وجود تمام اینها هنرمندها هیچ گونه قراردادی ندارن با کارگردان. کارگردان که کارو شروع می‌کنه فقط بر اساس اخلاقیات این کارو انجام میده. یعنی ممکنه یک بازیگر یک دفعه شما، من چون خودم مرتب اونجا کار می‌کنم، ممکنه گروه من چون حقوق نمی‌گیره یه دفعه یک پیشنهاد تلویزیونی بهش بشه و این پیشنهاد تلویزیونی به خاطر اینکه باید کرایه خونه‌شو باید یه جوری بده بلا فاصله از تعهداتش چشم‌پوشی می‌کنه چون هیچ قراردادی من باش نبستم، چون من با اون مرکز هنرهای نمایشی قرارداد مالی نبستم در انتهای کار پول دریافت میشه. این بازیگرا رها میشن، یعنی هیچ گونه تعهدی وجود نداره. این واقعا مثلا کاملا مغایر با کشورهای دیگه، با جاهای دیگه. شما در درجه اول هر چیزی میخواین کار کنید قرارداد میبندید، ولی قراردادها توی ایران فقط بر اساس اخلاقیاته و مسائل اقتصادی به قدری خشنه توی ایران، به قدری سرسام‌آوره که طرف مسائل اخلاقی دیگه براش در اون لحظه مهم نیست، بلکه کرایه خونش و شیر بچهش براش مهمه که اونو بپردازه. ممکنه 10 روز مونده کار اجرا بشه کارو ترک بکنه و بره.
تاثیر این مسئله روی کیفیت تئاتر ایران چطوره آقای جلالی؟
این عدم اطمینان برای زندگی تئاتری باعث میشه که کارها همه قلقلکی، بازیگری داشتن که در عین حال تو 3 تا 4 تا کار داشته تمرین میکرده و نمیتونه یک بازیگر. من واقعا به بازیگران اینجا هیچ کدومشون نیستن که تو بازیگری آلمانی هم تو کار من باشن هم تو یه کار دیگه باشن، اونجا مثلا تو 3 تا 4 تا کار همزمان بازیگران به خاطر درآمدی که باید داشته باشن کار میکنن و این لطمه بسیار بزرگی به بدنه تئاتر ایران میزنه. یک آموزش، 2 عدم امکانات مالی، 3 مسائل دست و پاگیری که ممیزی، اینا خود به خود خیلی خیلی جلوی تئاتر کشور میزنه.
نکته دیگه‌ای که در مورد تئاتر ایران هست فقدان درام نویسای بزرگ هست مثل رادی بیضایی یا ساعدی.
ما داریم الان، یعنی شاید الان کسی به حد مثلا مثل آقای بیضایی نشناسنشون، ولی جوانایی هستن که خیلی خوب دارن کار میکنن، البته الان دیگه یواشاش نشناسنشون بالا، ولی مثل آقای رحمانیان مثلا نمایشنامه مصاحبه که من ایشون دیدم بسیار کار برجسته‌ای بود، آقای کوهستانی که کارش هم خیلی خوب بود اومد توی اروپا اومد کارو نشون دادن، 3-4 دیگه هستن من حضور ذهن
محمد یعقوبی اگر
یعقوبی و اینو مینویسن، یعنی حالا در سطح ممکنه خیلی خیلی چیز نباشه ولی تجربه‌ای خیلی خوبی اینا انجام دادن و کار میکنن. اما در کل یکی از بزرگترین چیزایی که میگم تئاتر ما رنج میبره همین عدم ارتباطاته، یعنی شما باید تجربه‌های نوشته‌های نویسندگان معاصر را در دنیا رو ببینید، نمایشنامه ببینید، کار ببینید، این تاثیر میذاره روی یک نویسنده. اونجا جامعه ایران بسته است، تنها امکانی که وجود تئاتر فجره که زمانی که من میرم اونجا مثلا من چند باری که اجرا داشتیم تظاهرات بود اصلا مثل اینکه جلوی در سالن همم دانشجو می‌خواستن بیان یه نوع کار ببینن و اینا می‌خواستن ببینن شیوه بازیگر آلمانی چجوری.
از نظر مسئولان دولتی در ایران و مسئولان رسمی در ایران تئاتر غیر قابل کنترل تر به نظر میاد از نظر مسئولان در قیاس با سینما عرض میکنم،
به خاطر اینکه تئاتر برایش به نظر من خیلی بیشتر از سینماست. روحی که توی سالن ایجاد میشه در طریق ارتباط بازیگر با تماشاچی و به خاطر همین غیر قابل و همینطوری گفتی غیر قابل کنترله و این هنر رو خیلی در خیلی از زمین‌ها شاید خطرناک بکنه، در خیلی از زمین‌ها ممکنه بترسن و کنترل بیشتری بشه تا سینما.
خب شماره 18 این مجله رو هم میبندم تا هفته بعد.
جنگ فرهنگی رادیو فردا رو میشنیدیم که مهرداد سپهری تهیه کرده بود. جوانان ایران قهرمان بسکتبال قاره آسیا شدند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
بعد از قهرمانی تیم والیبال جوانان ایران در قاره آسیا که 3 روز پیش رقم خورد، تیم بسکتبال جوانان ایران هم بر بام بسکتبال قاره کهن ایستاد. عصر جمعه در فینال 20مین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا در تالار مجموعه ورزشی آزادی تهران، تیم ایران با حساب 95-76 تیم قزاقستان را شکست داد و در سکوی اول آسیا ایستاد. این دومین قهرمانی تیم بسکتبال جوانان ایران در قاره آسیا بود. ایران در سال 2004 هم یک بار جام قهرمانی بسکتبال جوانان آسیا را بالای سر برده بود. روز جمعه همچنین در بازی رده‌بندی تیم بسکتبال جوانان سوریه با حساب 93-86 ژاپن را شکست داد و سوم شد. بدین ترتیب تیم‌های ایران، قزاقستان و سوریه به عنوان تیم‌های اول تا سوم آسیا جواز شرکت در پیکارهای جهانی سال 2009 نیوزلند را به دست آوردند. تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه آخرین تمرین خود را پیش از دیدار با عربستان در ورزشگاه ملک فهد در شهر ریاض انجام داد. تیم‌های فوتبال ایران و عربستان در اولین گام برای رسیدن به جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی شنبه شب در ورزشگاه ملک فهد در شهر ریاض با قضاوت مارک شیلد استرالیایی به دیدار یکدیگر خواهند رفت. از سال 1354 تا کنون، یعنی در 33 سال گذشته، این دو تیم 12 بار در میادین مختلف به مساف یکدیگر رفتند که حاصل آن 5 پیروزی برای ایران و 5 پیروزی برای عربستان بوده و 2 بازی هم با تساوی به پایان رسیده. و اینک در دور انتخابی جام جهانی سال 2010 ایران و عربستان یک بار دیگر رو در روی هم سفارایی خواهند کرد. تیم‌های ایران و عربستان به همراه تیم‌های کره جنوبی، کره شمالی و امارات در گروه دوم مسابقات مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا کنار یکدیگر قرار دارند. و بازیکنان تیم ملی فوتبال جوانان ایران در اردوی آمادگی خود در مجموعه ورزشی آزادی تهران به دلیل مشکلات مالی و کمبود امکانات شب‌های گرم تابستان را به روی پشت بام محل خوابگاه به استراحت می‌پردازند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی تاج سخنگو و نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران با حضور در اردوی آمادگی تیم جوانان این کشور به دلیل برخی کمبودها در این اردو از بازیکنان عذرخواهی کرد. تیم فوتبال جوانان ایران در حال آمادگی برای شرکت در مسابقات آسیایی است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب نزدیک می‌شویم. لحظاتی دیگر تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا با امیر زمانی‌فر خواهید شنید.